و من هم علیرضا نایینی به عنوان گوینده در خدمت شما بزرگواران بودم. یک بار دیگه سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو به شما تسلیت عرض می کنم و با ذکر صلواتی که همه تقدیم کنیم به اون حضرت دعوت می کنم با برنامه برکرانه نور سر سفره قرآن کریم باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم وبل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهبته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين. روایاتی که در زیل این آیات مبارک آمده است حتی ملاحظه فرمودید که بخشی از اون روایات در خلال مباحث اشاره شد. یکی از اون روایاتی که در کتاب شریف برهان در زیل این آیه آمده است از وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه است که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت طبق این نقل فرمود لیس لکه ان تجلس مع من شئت لان الله سبحانه وتعالى يقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم یا فرمود فلا تبعد بعد الذكرى ما انسان حق ندارد هر جای بنشیند با هر کسی بنشیند برای اینکه این آیه نهی کرده است از نشستن در مجلسی که دین خدا معصیت میشود و استهزاء میشود و همچنین فرمود لیس لکه ان تتکلم ما شئت هرچه خواستی بگویی هم این چنم نیست بلکه لان الله سبحانه و تعالی یقول ولا تقف ما لیس لکه به علم و همچنین فرمود لیس لکه ان تسمع ما شئت لان الله سبحانه و تعالی یقول ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. از این حدیث استفاده می شود که این آیه فی الجمله اطلاق دارد، شامل بعضی از مجالس گناه هم می شود. مطلب دیگر آن است که یک وقت است در یک مجلسی گناه می شود در آن مؤمنی را مسخره می کنند، اون بر اساس روایتی که وارد شده است ممکن مشمول دلیل باشد، اما یک وقت است مؤمن را به لحاظ ایمانش مسخره می کنند، نه برای قیافه او، حرکات او، سکنات او و شؤون شخصی او. اگر مؤمنی را برای ایمان او در مسخره بکنند البته مشمول این حدیث هست. نظیر همون آیه سوره مبارک نساء که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا که در حقیقت گفتن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. مثلا اگه کسی در اثر اختلاف مالی یک مسلمان یا مؤمن را کشت، او کیفر قتل عمد دارد، البته قصاص می شود، جهنم هم می رود اما مخلد نیست، ولی کسی مؤمن را برای ایمانش بکشد، خب این در حقیقت یک ارتدادی دامنگیر او شده است. اگر کسی مؤمنی را رو مسائل شخصی استهزا کند مشمول این آیه نیست، مگر اینکه از اطلاق ذل کسی استفاده کند. و اما اگر مؤمنی را رو ایمانش مسخره بکنند، در حقیقت دارن ایمان را مسخره میکنند، او مشمول آیه است. مطلب بعدی آن است که این و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، آیا منظور از این یتقونه یعنی تقیه میکنند یا تقوا دارند؟ ظاهرا تقواست، چین که در تفسیر هم آمده و در روایتی که در ذیل این آمده اون هم نشون میدهد که منظور از این یتقون یعنی اهل تقوا. در ذیل این آیه اون حدیثش آمده است که لیس یؤخذ المتقون به حساب الذین لا یتقون، نه یعنی تقیه نمی کنند، یعنی اهل تقوا نیستند، یعنی آنها که مردان با تقوا هستند اگر وارد مسجد الحرام شدند به عده مشغول استهزاء دین الهی بودند بر اونها حرجی نیست. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، یعنی بر مردان با تقوا حرجی نیست اگر رفتند دیدن عده در مسجد الحرام به استهزاء مشغولند. مطلب بعدی باز روایتی است که به عنوان تطبیق فرمود به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اونهایی که درباره ذات خدا دارن سخن میگویند یا درباره قرآن جدال میکنن اون هم مشمول این آیه است. البته آیه درباره کسانی است که دین را قبول نداشتند و مسخره میکردند، اما اونها که دین را قبول دارن و باورشون آمده است ولی درباره ذات اقدس اله سخن میگویند، اون را طبق این حدیث آیه را بر او تطبیق فرمود، چون سخن گفتن درباره ذات اقدس اله ممنوع است، جز حیرت چیزی دیگری نمی آورد. اونایی که عمری در این راه کار کردن گفتن اصلا سخن درباره کنه ذات خدا ممنوع است و عبارت اونها این است که اما ذات الالهیه فقط هارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فیها، در اونجا انبیاء و اولیاء متحیرند. لذا در کتاب های اهل معرفت مسئله وجود ندارد که موضوع مسئله ذات اله باشد و محمول مسئله چیزی. ذات خلاصه موضوع بحث نیست ولو در عرفان نظری. در همه اون مسائل موضوع مسئله اسمی از اسماء الهی است، تعین از تعینات الهی است، وگرنه ذات الهی در تحت درک هیچ حکیمی و شهود هیچ عارفی قرار نمی گیرد. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، اگر حکیمی دارای همت بلند باشد، بلند پرواز باشد، اندیشه بلند داشته باشد، بالاخره به اوج معرفت حق نمیرسد. و اگر عارفی قواسانه در نهان و نهاد خود فرو برود، باز در درون خود و در کنه وجود خود به عمق معرفت حق نمیرسد. چه انسان مثل حکیم پرواز کند، چه مثل عارف قواسانه سیر کند، کنه اله و ذات اله معقول یا مشهود کسی نخواهد بود. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. رضا اونها که اهل این کارن میگن ممنوع است سخن گفتن در بار ذات اقدس اله. لذا این روایت هم تطبیق کرده فرمود به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، یعنی کلام در بار ذات اقدس اله. و همچنین فرمود اونا که درباره قرآن جدال میکنن، البته جدال درباره قرآن تقریبا مصداق بارز همون خوز در آیات الهی. مطلب بعدی آن است که بعضی از بزرگان اهل معرفت این وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهبا اون را بر مجلس اهل سما تطبیق کردن. اونایی که مجلسشون را با دفونه و سما و موسیقی میگذرانند و این را معاذ الله به حساب دین میآورند، بعد ایشون تطبیق کردند، بعد این شعر رو انشاد کردند که مد دینو به دف و المزمار و اللعبی لکن مد دینو به القرآن و الادبی. غرض آن است که نشستن به شیکه در مجلس سمای اونها که اون رو به حساب دین میآورند، این هم مشمول این آیه است که دینشون را لهو و لعب عقص کردند. مطلب بعدی آن است که آیا کسی که حقوق واجب را نمی پردازد و مستحبات اشتغال دارد، آیا چنین کسی در قیامت مشمول این آیه است یا نه؟ که لا یؤخذ منها عدلون شامل اینها می شود یا نه؟ اینها کارهای واجب را انجام ندادن ولی مستحبات را انجام دادن، صدقات واجب را انجام ندادن ولی خدمات مستحبی انجام دادن، آیا این خدمات مستحبی به جای خدمات واجب می نشیند یا نه؟ البته نمی نشیند، ولی خب عفو الهی و رحمت خدا زیاد هست، لکن آیه در سیاق کافران است، درباره کافران و ملحدان و مشرکان و امثال ذالک است، نه درباره کسی که همه مسائل را قبول دارد ولی در اثر ندانستن مسئله به جای انجام کارهای واجب به مستحبات بپردازد. آیه درباره اونها نیست. این ازار ایت الذین یخوزون فی آیاتنا همونطور که اشاره شده است، کافران و ملحدان را میگیرد، هر مجلس گناه را نمیگیرد مگر اینکه دلیل خارجی بیاید توسعه بدهد، چون دارد الذین یخوزون فی آیاتنا. اگر از اول این بود کسانی که یعصون الله، البته موردش اگر شرک و کفر و استهزای دین خدا باشد مورد مخصص نیست، به اطلاق وارد تمسک می شود، اما خود وارد محدود است. رد ازا رأیت الذین یخوزون فی آیاتنا، اگر وارد اطلاق ندارد نمی شود بگو این مورد مخصص نیست، مورد مخصص نیست ولی مشکلی را حل نمی کند. مطلب بعدی آن است که این روایت شریف تا کنون گذشته از مجمع البحرین مرحوم ترهی و گذشته از نهای ابن اسیر، لسان العرب ابن منظور آمده، کنزور امال هم آمده، قوت الغروب هم این روایت رو دارد که ادی از آیون زحمت کشیدن از قوت الغروب هم این روایت را پیدا کردن که من اراد الور اولین ور آخرین فلیوسف بر القرآن، ادی از آیون این زحمت رو کشیدن. خب بازم اگر در جوامع روایی اونها پیدا بشود جا دارد و فحصش نافع است، انشاءالله این کار را خواهید فرمود. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قل ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، این یه برهان است. میفرماید اصلا شما خدا را برای چی میخواهید؟ چرا خدا را عبادت میکنید و میپرستید؟ برای اینکه مشکل شما را حل بکنه. مشکل این است که تقرب به او سودآور باشد و دوری از او دردآور و ضرر آور. چیزی که تقرب به او سودآور نیست، دوری از او دردآور نیست و ضرربار نیست، مشکلی را حل نمی کند. چرا اینو می پرستید؟ ذات اقدس اله را انسان خوفاً و طمعاً عبادت می کند. یدعون ربهم خوفاً و طمعاً، برای اینکه تقرب به او سودآور است، هم در دنیا حسنه دارد هم در آخرت حسنه دارد. دوری از ذات اقدس اله هم در دنیا سیئه دارد هم در آخرت. اما قرب و بعد سنم و وسم که این چنین نیست، نه تقرب به اونها سودآور است نه دوری از اونها رنج‌آور و دردآور. بنابراین چرا اینها معبودن و چرا اینها میپرستید؟ قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا، اگر به اونها نزدیک بشویم، ولا یضرنا، اگر از اونها دور بشویم. آیات قرآنی در این زمینه چند طبقه است. یک طبقه ناظر به این است که اینها برای شما کار را انجام نمیدن. شما که میگویید ما نعبدوهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا میگویید هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها مشکل شما را حل نمی کنند. نه تقرب به اونها سودآور است نه ابتعاد و دوری از اینها ضرربار. طبقه دوم آیاتی است که میگوید اینها مشکل خودشون را حل نمی کنند، چگونه مشکل شما را حل کنند؟ اینا نه تنها مالک نفع و ضرر برای شما نیستن، بلکه مالک نفع و ضرر برای خودشون هم نیستن. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اگر اینها مالک نفع و ضرر برای خودشون نیستن چگونه مالک نفع و ضرر برای شما؟ آیه 16 سوره مبارکه رد این است، قول من رب السماوات والارض، قل الله، قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کسانی را غیر از خدا شما به عنوان ولی و والی و سرپرست اتخاذ میکنید که برای خودشون مشکل را حل نمیکنن، چه رسد برای شما. در همین زمینه آیه سوره مبارکه حج یه مسئله روشنی است. در بخش پایانی سوره مبارکه حج آیه 73 مثلی ذکر میکند، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب المطلوب. فرمود این اوسان و اصنام شما به اندازه مگس چیز خلق نکرده، یک مگس نمیتوانم بیافرم، و اگر مگس چیزی از اینها بگیرد اینا توان اون را ندارن که از مگس استرداد کنن. ضعف طالب و مطلوب. خود اینها که به دنبال مگس راه بیفتند که طالبان ضعیفند، مگس هم که مطلوب اونهاست ولی از دست اینها بیرون میرود اونم ضعیف است. خب اینا که در برابر یک مگس عاجزند، نمیتوانند مشکل خودشون را حل بکنند، چگونه مشکل شما را حل میکنند؟ این دو بخش. و در همین زمینه وجود مبارکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه به اینها فرمود، به اینکه قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، که این جز طبقه اول است، افن لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. طبقه سوم آیاتی است که دلالت میکند به اینکه نه تنها تقرع به اینها نافع نیست بلکه زیانبار است، نه تنها نزدیک شدن به اینها مشکل شما را حل نمی کند بلکه مشکل به بار می آورد. اون را در سوره مبارکه حج آیه 12 و 13 این چه می فرمود؟ فمود یدعو من دون الله ما لا یضره اگر عبادت نکند و ما لا ینفعه اگر عبادت بکند، ذالک هو الضلال البعید یدعو لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. خب در آیه 12 همون طبقه اولا می فرماد به این که شما معبودی رو عبادت میکنید که از تقرب به او سود میبرید و از دوری او در وحشتی. این معبود نه قرب به او سود آور است نه بود او درد آور. بعد در آیه بعد میفرماد که نه تنها قرب به او سودآور نیست، قرب به او دردآور است. شما هر چه بگویید قربتن الاصنم ولبسن به آتش نزدیکتر میشوی، چون کار باطلی است، تقرب به باطل باطل است. یدعو لا من یعنی کسی را میخواند که ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر، چه بد والی که سوء الولایه دارد، چه بد معاشر که سوء العشره دارد. شما با او معاشرید بدارید میسوزید، حشر به آتش است دیگر، نفعی ندارد. که این ندیر اسمه اکبر من نفعه است، این افعال تعیینی است در این دور از موارد، یا اگرم نفع باشد نفع خیالی است. یدعو لمن ذره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر، که مولا هم النار، امروز اونا که تحت ولایت وسن و سنمن آخرت تحت ولایت نارن، مولا هم النار. خب بنابراین این سه مرحله را ذات اقدس اله در باری زیونبار بودن اوسان و اصنام ذکر فرمود. قل اندعو من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا. لذا در بحث های قبلی همین سوره مبارکه انعام آیه 56 فرمود قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبعوا اهواءکم قد ضللت بإذن وما انا من المهتدین. مشابه همین نهی در آیه 66 سوره مبارکه غافر قبلا اشاره شد که قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین. مسئله بعدی آن است که این که فرمود اند اومن دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اون که فرمود و نرد على اعقابنا، این و نرد على اعقابنا نسبت به مسلمین درست است. اینا که قبلا در جاهلیت بودن، مشرک بودن، بعد مسلمان شدن، اگر بخواهند دوباره به وثنیت روی بیاورن، این همون ارتداد است و ارتجاع به قهقره است. اما نسبت به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این چنین نبود، که اصلا اهل وسن و سنم نبود که حالا ارتداد باشد و رد به عقب باشد و به عقب برگشت باشد. این یا ناظر به کل مسلمین است، یا اونهایی که اسلام آوردن به استثناء اهل بیت علیه السلام که بر فطرت متولد شدن به استثناء خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا اگر شامل همه می شود این ارتداد مصطلح نیست، این همون معنای عرفی و لغوی خود را دارد، که اگر یک کسی از حق به باطل برود میگن ارتجاع، نه اینکه قبلا باطل گو و باطل رو بود بعد محق شد دوباره بخواد به حق برگردد. نظیر این که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خب مگر همه مؤمنین سابقه کفر و شرک و اسیان و فسوق داشتن که در ظلمت بودن و خداوند اونها را از ظلمت به نور خارج کرد؟ معنای اخراج از ظلمت یعنی نمیگذارن که اینها ظلمانه بشوند. اینجا معنای رد به عقب یعنی ارتجاع، یعنی ما موظفی مرتجع نباشیم، نه اینکه قبلا باطل را داشتیم بعد به حق رو آوردیم، اگر دوباره باطل برگردیم میشود ارتجاع. پس و نرد و علی اعقابنا یه تعبیر عرفی و فرهنگ محاوره است که میگن ارتجاع، هر کسی از حق به باطل گراش بدکند میشه مرتجع، لازم نیست که قبلا باطل گو بود و بعد حق رو پذیرفت و بعد به طرف مرحله سوم به طرف باطل رفت تا بشه ارتجاع. و نرد و علی اعقابنا، اما این که فهمد بعد هدان الله، اونم همینطور است، خدای سبحان که ما را هدایت کرده است، حالا با فطرت هم هدایت کرد، ما دست از هدایت الهی برداریم به طرف باطل برویم، این بعد زمانی نیست که مثلا یه مدتی ما قبلا هدایت نبودیم بعد خدا ما را هدایت کرد، حالا اگر چونچه به طرف بت پرستی برویم میشود ارتجاع. یعنی با اینکه این نظیر همون اون آیه سوره مبارکه غافر است که این نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاء البینات، وقتی خدا بیانه برای ما اقامه کرده است دلیل ندارد که ما به طرف بت ها حرکت کنیم. این هم همونطور است، وقتی خدا برهان اقامه کرد و از راه عقل و فطرت و همچنین از راه وحی ما را هدایت کرد دلیل ندارد ما مرتجع بشویم. خب در باره بعضی از انبیا نظیر شعیب سلام الله علیه و هم آمده است که اول تعودن فی ملتنا، اونجا به شعیب هشدار دادن، تهدید کردن که یا باید دست از این کار برداری یا اینکه تبعید اسمی کنیم لنخرجن نکه من اردنا او لتعودن فی ملتنا، یا باید برگردی به ملت ما. اونجا ندارد لتعودن الى ملتنا، برای لتعودن فی ملتنا، یعنی لتدخلن فی ملتنا، برای اینکه عود اگر سابقه فعل قبلی داشته باشد با الى متعدی می شود، اگه گفتن عاد الى البصره یعنی قبلا در بصره بود الان دو بصره بصره برگشت، اما اگه گفتن عاد فی البصره یعنی ذهب در جمع مردم بصره. اینجا گفتن به این که لنخرجن نکی من اردنا او لتعودن نفی ملتنا نه الى ملتنا، بالاخره اینها مولود بر فطرت توحیدی هن و منزه از سابقه سوء. مثالی ذات اقدس اله برای مردمی که برهان اقامه شده است ولی متاسفانه قررت هم الحیات دنیا از برهان و فطرت گریختن و به دنبال حب نفس و هوا رفتن و گمراه شدن ذکر میکند، فرماد کلد استهوت و شیاطینو فی الارض حیران لهو اصحاب یدعونهو الالهدا اتنا. میفهمد جریان کفار که بیراه میروند مثل آدم سرگردان است، این مثل آدم سرگردان است نه یعنی اونها متحیرن، اونها راه خودشون رو طی کرد تشخیص دادن، یعنی راه زلالت را راه کفر را انتخاب کردن و به سوی اختیار خودشون باطل را پسندیدن. قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اینها شاءوا ان یکفروا و کفروا، هیچ تردیدی ندارن، لکن جریان زندگی اینها متحیران است، نمیدارن کجا برون. یه آدم نابینایی که به طور قاطع یک راهی را دارد میرود و راه نمایی راه برد را گوش نمیدهد، گرچه او لدود است، لجوج است، انود است، راهی را مستقیم دارد میرود اما متحیر است، چون اون راه نیست، دو قدم میرود بر میگردد، به شب میرود، به راست میرود، به امام میرود، به خلف میرود. لذا در باره منافقینی که بدتر از کافرینن و به طور قطع یه راه باطل را طی میکنن، فهمت فهم فی ریبه هم یترددو، چون اگه یه جای راه نباشد انسان هرچند بدود متحیران است، چون راه نیست. اگر کسی در خروجی را آشنا نبود و در اثر نابینایی در خروجی یک سالون یا مسجد یا حسینیه رو ندید، حرف راهنما را هم گوش نداد، وقتی از اون در نخواهد بیرون برود به هر طرف برود سرش به دیوار بخورد، فهم فی ریبه هم یه تردد، این تردد اون رد مکرر است. رد مکرر یعنی به شرق می رود بی نتیجه غرب می گردد، به غرب می رود بی نتیجه برمی گردد، به شمال می رود بی نتیجه برمی گردد، به جنوب می رود بی نتیجه برمی گردد. او مردد نیست ولی سرگردان است. مثل آب، حائر را که حائر گفتند یا در جریان حائر حسینی سلام الله علیه، از همین قبیل است که آب آمده، آب راه خاص خود را طی می‌کند، در این راه بسته باشد برمیگردد دور می‌زند. حائر را حائر گفتن به همین مناسبت است که تهجر فی الماء. خب اینها حائران حیرانن، نه یعنی شک دارن، اینا به خیال خام خود جزم دارن. توریسی سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و کسانی هن که به پیامبرشون بکن سواءٌ علینا ابعثت علینا ام لم تکن من الواعدین، برای ما بی تفاوت است. اما چون راه نیست فهم فی ریبهم یترددون، و در چنین فضای مثل ذکر میکند، میفهمد مثل کسی که استهوته الشیاطین فی الارض حیران. این استهوا یا این است که شیاطین و عبالسه و تواقیت درون و بیرون او را به هوامداری و هواپرستی باز داشتن، یا نه او را هوی دادن که این اولاست. استهوته یعنی این را از بالا پرت کردن. یک کسی که از بالا پرت شده است میگن هوا. وقتی یک کسی بمیرد، مؤمنان در برزخ از این شخص سوال میکنن که فرون شخص، فرون دوست ما، فرون رفیق ما حالش چطور است؟ میگن سالم است. سوال میکنند که فرون شخص چطور است؟ میگه الان یک سال قبل از من مرده است. این مؤمنین میگوین که هوا هوا، یعنی این وسط ها افتاد، سقوط کرد، برای اینکه اگه آدم خوبی بود او رو پیش ما می آوردن. این هوا هوا یعنی از بالا پرتش کرده، افتاد و سقوط کرد. این هاوی یعنی کسی که از بالا می افتد. در جریان شرک فرمود به این که من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. اون رو در سوره مبارکه حج بیان کردن. کسانی که مشرکانه زندگی میکنن مثل کسی هن که در همون از همون آسمان پرت شدن و یا در همون جا کرگس ها او را رو بودن یا به ته در ها رفتند و نرم شدند و خورد شدند. و من یشک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. چنین کسی هاویست که تهوی بهی یعنی ریح و تند باد او را سقوط میدهد در ته درها و مسحوق میکند و مسحوط میکند، مثل پودر نرم میکند. خب پس مشرک کسیست که از بالا افتاده. وقتی از بالا باشد راه را میبیند، همه جا تحت اشراف اوست. وقتی ته دره باشد سقوط کرده، جایی را نمیبیند. کسی که استهوت و شیاطینو فی الارض یعنی از آسمان و از اوج معرفت او را به زمین انداختن و حیران و سرگردان است. چنین کسی اصحاب معرفت او را به هدایت دعوت می کنند. لهو اصحاب یدعونه الالهدا اتنا. چنین کسی این چه نیست که اصحاب معرفت به هدایت نداشته باشد، از درون و بیرون او را صاحبان هدایت معرفت هدایت می کنند و هدایت الگویی هم دارند. یه وقت است یه کسی راهنمایی میکند، سخنرانی میکند، این گونه از افراد کمتر موفقن در هدایت مردم، چون حرف سخنران را کسی گوش نمیده. این کسی که مردم موعظه میکند، میگه این چنین بکنید، اونجاها بروید، پرون کار را انجام بدید، این رو مردم گوش نمیدن الا شزده و ندر. اما حرف راهنما را مردم گوش میدن. راهنما کسی است که عمل میکند، جلو میافتد و مردم میگوید بیایید من رفتم، به همراه من بیایید. چنین عالمی موفق است. این اصحاب هدایت و معرفت سخنرانی نمی کند. لهو اصحاب یدعونه الالهدا اتنا، نه فقط یدعونه الالهدا، خودشون هادی مهتدی هن، جلو افتادن به این میگوین بیایید به پیش ما. چنین افرادی با اینکه رهبران الهی دارن، هدات مهدی مهتدی دارن، کسانی هستند که اینها را به هدایت دعوت می کنند، الگوی عملی اینها هستند، هدایتشون قیادی است،
نه سیاقی، نه اینکه از عقب برانن بلکه از جلو جذبه دارن، با اینکه چنین هادیان اونها راهنمایی میکنن معذارک نمیان. لهو اصحاب یدعونه الالهدا اتنا، یعنی بیایید به طرف ما، ما رفتیم جلو، شما بیایید. چه این افراد متحیرند. الحمدلله رب العالمین.
ای اهل